مدیریت هزینه است. مورد بعدی مدیریت کیفیته. به عنوان مثلا مدیریت پیکزایی شبکه است. یعنی چی؟ یعنی این که ما در پیک مصرف مثلا بتونیم مدیریت کنیم، استفاده از درصد انرژی پمپامون رو خاموش کنیم یا مثلا به عنوان مثال مدیریت انرژی بکنیم.
درسته. آقای مهندس طباطبایی، ما هم چون از آن رو در پیش داریم، هم فکر می‌کنم کمی داره بس تخصصی میشه، ولی اونچه که اهمیت داره اینه که باید خدا رو شکر کنیم حالا از این تکنولوژی ها در کشور ما هم داره استفاده میشه. امیدوارم قدر این منابع آبی محدودمون بیشتر بدونیم. از شما بسیار سپاسگزارم جناب آقای طباطبایی، مدیر کل دفتر نظارت بر بهره‌برداری آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور. زنده باشید. خدا حافظ. خب نزدیک میشیم به اذان. باید به اطلاع شما خانم ها آقایان برسونم که موعد اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:09 خواهد بود. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم و دعوت میکنم که شنونده ویژه برنامه اذان باشید. خدایا، خداوندا، ما را، بندگانت را، آنان که اشرف مخلوقاتت می‌دانی، کمک کن برای ایستادن مقابل هر آنچه که شر است و در قامت خیر خودنمایی می‌کند، که این را ممکن نشود مگر به امکانی که تو به ما می‌بخشی. گوش می سپاریم به تلاوت آیات 10-14 از سوره مبارکه صف. قاری استاد محمد حسین سعیدیان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو اقتصاد، مؤذن آقای حمیدرضا احمدی وفا.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا اشهد ان محمد رسول الله. اشهد ان محمد رسول الله. اشهد ان علي ولي الله. اشهد ان علي حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا.
درود بر شما مردم عزیز، قبول باشه نیایش هاتون. متشکرم که عصر اقتصاد رو انتخاب کردید و در کنار ما هستید. ساعت شد 18:17. موضوع این برنامه عصر اقتصاد اهمیت سرمایه‌های شناختی در کودکان و نوجوانانه و از شما پرسیدیم که به نظرتون وجود و تقویت سرمایه‌های شناختی در آینده کودکان و نوجوانان و خانواده‌هاشون کشور چه تأثیری میتونه داشته باشه. راه‌های ارتباطتون با ما: سامانه پیام کوتاه به شماره 30,36,37 و شناسمون در فضای مجازی @ عصر اقتصاد خط فاصله رادیو. سرمایه های شناختی حرف امروز و دیروز نیست، بحثیه که سالهاست مطرحه، به ویژه در سالهای اخیر توجهش بیشتر هم شده، طوری که در سراسر دنیا هر کشوری به نحوی در تلاش تا مردمش رو با بهره گیری از سرمایه های شناختی توانمند کنه. مثلا برخی با به کارگیری فناوری در ساخت بازی های رایانه‌ای سعی میکنن علوم شناختی افراد رو هم از مهارت ها و کارکردهای اجرایی مغز مثل تفکر ادراکی، حل مسئله، تفکر خلاق و فراشناختی رو به چالش بکشن و به نوعی تمرین مغزی ایجاد کنن، به خصوص در کودکان و نوجوانان که بیشتر از بقیه علاقمند هستن به این بازی ها. و تحقیقات نشون داده این اقدام نه تنها جواب داده، بلکه تونسته صنعت طراحی بازی و فناوری های دیجیتال رو هم رونق بده. یه تیر و چند نشون که میگن، یعنی همین دیگه. 18 و 20 دقیقه گزارش دیگری از خانم رضا قلیان آماده است، ما هم بشنویم.
دوستان و شنوندگان عزیز، عصر اقتصاد در حال حاضر در آستانه ورود به یک فروشگاه بازی و اسباب بازی، فروشگاهی که کتاب‌های مختلف کودکان رو داره با انواع اقسام اسباب بازی‌ها، و من خانم جوان خوشپوشی رو می‌بینم که ماسک بر چهره، یه بسته اسباب بازی دستشونه. حالتون چطوره؟
ممنونم، مرسی. سلام.
داستان این بسته چیه؟ برای کودکی می‌خرید یا برای کودکی می‌خرید؟
برای کودکی میخرم، ولی سری پیش که از اینجا خرید کردم برای کودکی خریدم، که حالا اون کودکی که براش خریدم شاگردم بود، بعد از این که حالا یه ترم شناش تموم شد براش به عنوان جایزه خریدم که حالا هم بازی باسش باشه، هم یه نوع تشویق به حساب بیاد براش. الان هم که برای عید خودم که میخوام به مسافرت، دارم بازی میخرم واسه کودک درونم.
چه جالب. ویژگی این بازی چیه که انتخابش کردیم؟
این بازی هیجان انگیز خنده داره، بعد چون ما همیشه حالا تو مسافرت 4 نفر 6 نفر جمع میشیم پیش هم دیگه، اینو خریدم که فقط بخندیم با هم دیگه، خوش باشیم، یه دوره کوتاه تعطیلی خوشحال رو داشته باشیم با دوستا کنار هم دیگه.
خیلی جذاب شد برای من. شما از بچگی با مقوله بازی آشنا بودید که حالا در این سن و سال برای خودتون مربی رشته ورزشی هستید، باز هم بازی معیار جمع شدن هاتونه.
دقیقا. کلن من یه آدمی هم که مخالف سفت و سخت گوشی و فضای مجازی و اینا هم، برخلاف دوستام، و اینکه خدا رو شکر همسرم هم دقیقا مثل خودمه، و اینکه این کار دارم میکنم که حتما یه جمع دوستانه که داریم دور هم دیگه شده 1 ساعت تو روز دور هم دیگه جمع شیم و بازی کنیم. آره، کودک درون فعالی دارم.
خیلی هم عالی. از اونجا که به هر حال شما مربی ورزش هستید، چقدر بازی کردن در کودکی و آشنایی بچه‌ها با سرگرمی ها به مهارت های اونا در بزرگسالی کمک میکنه؟ خود شما چقدر از این زمینه تونستید بهره مند بشه و در کار مربیگری تو موفق باشید؟
من خب یکی از کارهایی که حالا از بچگی مامان خودم با هم میکرد این بود که انواع اقسام بازی ها رو داشتم، دارم و حالا امیدوارم که داشته باشم. همینا تو مهارت یادگیری خیلی کمک میکنه به بچه ها، چون بین شاگردای بچه‌ای که دارم یه سری هستن خب مثلا مادر پدرشون سنشون خیلی بالاه، معلومه که قشنگ بازی اینا نمی کنن اصلا، و اینکه تو یادگیری واقعا خیلی سخت‌تر یه چیزی رو متوجه میشه. یه حالا مثلا بهش میگم برو این کار کن، این کار کن، این کار کن، بعد نمیتونه انجام بده، ولی اونی که حالا مادر پدرش یه ذره جوان‌تر هستن سریع فرض میره اون کار رو انجام میده. یا بچه هایی که حالا پیش دبستانی میرن دوستایی دارن که دیگه تو فضای بچگونه هستن، واقعا فرقش من کامل میفهمم، متوجه میشم.
شما به عنوان یه مربی ورزش که به بازی از بچگی علاقمند بودی، زمینش خانواده برات فراهم کرده، الان هم در بزرگسالی سراغ بازی میره برای جمع شدنهای خودمونی، چقدر در مربیگریت از بازی و سرگرمی کمک میگیری؟
خیلی، چون من خب یه بخش زیادی از آموزشم با بچه هاست دیگه، همون ذهن بازی که دارم تونم ابداع کنم، یه سری بازی های اصطلاحش مندرآوردی میشه، ولی خب خیلی به درد میخوره واقعا.
یعنی شما به راحتی از تکنیک های بازی و سرگرمی برای آموزش درش ورزشی کمک میگیری؟
دقیقا.
امیدوارم همه کسانی که در امر آموزش دستی دارند قدر بازی و سرگرمی رو، چه برای تقویت مهارت‌های فردی خودشون در آموزش و چه برای هنرجوها و شاگردانشون بدونن و بتونیم جامعه پویا و خلاق داشته باشیم. رضا قلیان، عصر اقتصاد.
متشکرم از خانم رضا قلیان. شما شنونده عصر اقتصادید. چهره ها،
چهره به چهره میشینیم روبروی هم.
به قول معروف سینما منو فراخوان.
گروه موسیقی که راه انداختیم با چند تا از دوستان، یه بخشیش برای من جذابیتش این بود چرخه اقتصادی که ایجاد میکنه، اونا هم ازش در واقع نفع ببرن.
به اسم مدرسه عالی تلویزیون اونجا قبول شدم.
همون داستانی نتازه که با آقای داریش فرهنگ در سالار مولوی کار کردم، اولین درآمدم اونجا بود.
یه همنشینی عصرگاهی با چهره ها.
با شما هستیم در عصر اقتصاد و خوشحالم که در بخش چهره ها امشب یک هنرمند مهمان ما هستند، بازیگر تئاتر رادیو، نویسنده و کارگردان، آقای امیر حسین انصافی. سلام میکنم قربان بهتون، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. خیلی خوشحالم که در این ساعت در این زمان در خدمت شما هستم. دستور بفرمایید و انشاءالله که بتونیم این دقایق کوتاه گپ و گفت خوب و صمیمی و خودمونی داشته.
حتما همینطور خواهد بود. حالتون چطور آقای انصافی؟
الحمدلله خدا رو شکر که ما این روزا فعلا با پدر و برادر یه تئاتر خانوادگی روی صحنه داریم. هر شب ساعت 7 الان من توی مسیرم به سمت سالن اجرا دارم میرم برای اجرای تئاتر آماده بشم. هر شب یک نمایش سنتی سیاه‌بازی داریم، کار پدرم هست و
چقدر عالی.
دیگه مشغولیم دیگه، فعلا تعطیل، در واقع مشغولیات جشنواره فجر رو پشت سر گذاشتیم و دیگه درگیر کارهای ضبط برنامه تلویزیونی.
چقدر خوب. تئاتر کجا اجرا میشه؟
تئاتر ما در تالار مهراب، نمایش خفتگان چشم باز نوشته و کار جواد انصافی پدر عزیزم. این نمایش یک نمایش در واقع آیین سنتی است در فضای نمایش سیاه‌بازی تخت حوزی که از نمایش‌های برگزیده جشنواره آیین سنتی دوره 19 یعنی سال 98 که تازه نوبت اجراش رسیده به خاطر اینکه کرونا به ما مجال نداد که ما اجرای عمومی بریم،
ولی فهم کنم باعث شده که خیلی بیشتر تمرین کنید و حتما
بله
کار درخشانتری رو یه صحنه بردید. حتما دیدنیه، امیدوارم مردم برن تماشا کنن با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی. خب آقای امیرحسین انصافی خودشون هم اشاره کردن دیگه، فرزند استاد جواد انصافی هستن که خودشون هم اتفاقا توی همین برنامه مهمان ما بودن. من از مهمانانمون معمولا میپرسم که چی شد وارد حرفشون شدن، از شما فکر کنم دیگه یه مقداری واضحه، یعنی شغل پدر رو
من در واقع قطعا ما خود پدر الگوی ما بودن، سبب انگیزه ما بودن، ولی حقیقتا اگه بخوام بگم که چی شد که این در واقع انگیزه برای ما جدی تر شد، چون بسترش در خانواده ما فراهم بود، ولی خب خیلی ها هستن این شرایط رو دارن ولی این بله. کار رو جدیتر نمیگیرن. اگه بخوام بگم چی شد که جدی شد این جریان برای ما در همون دوران کودکی، یعنی خب ما در 9 سالگی 10 سالگی دیگه وارد تئاتر حرفه‌ای شدیم. اگر بخوام جدیش رو حساب کنم، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یکی از دلایل اصلی این بود که من و برادر بریم سمت تئاتر و رقابت و تولید اثر در همون سن و سال، و خیلی به ما در واقع شرایط رو برای ما مهیا کرد، ما بستر داد. اینجا فضا این بود که شما هر سن و سالی هستی، وقتی عضو کانون پرورش فکری هستی، بیا خودت رو محک کن در هر زمینه، هر کاری میخوای بکن، ما مربیان فرهنگیمون شما رو حمایت میکنن. و خب از همونجا شروع شد و خب بالاخره راهنمایی های پدر و دیگه ادامه پیدا کرد.
پس شما هم به نوعی از محصولات کانون هستین دیگه.
قطعاً با افتخار آقا، من همچنان فعالیتم با کانون ادامه داره. امسال 2 اثر تولید کردم برای مرکز تولید تئاتر کانون پرورش فکری و 2 کار جزو پرفروش‌ترین کارهای مرکز تولید تئاتر بود بعد از کرونا و همچنان فعالیتم ادامه داره.
چقدر خوب. و چقدر خوب که کانون پرورش فکری کودکان و جوانان همچنان، یعنی الان من امیدوار شدم، چون فکر میکردم اون دوران درخشانش رو دیگه پشت سر گذاشته و الان دیگه اون قدرت قبل رو نداره، ولی اینطور که شما اشاره کردین ظاهرا همچنان ادامه دارد اتفاقهای خوب.
حقیقتش رو بخواید شاید مراکز فعالیتشون خیلی